منو میدونه.
ساعت 6 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام، صبح شما بخیر. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در صبح چهارشنبه 21 روز از آبان سال 1404. صبح خوبی رو براتون آرزومندیم. انشالله هر جا هستین سالم و تندرست باشید، روز خوبی رو آغاز کنید و امروز هم در زندگیتون موفق باشید. فهرست برنامه‌های رادیو اقتصاد از همین حالا تا ساعت 14 تا دقایقی دیگر. نبض تولید 6:30 دقیقه، سکه صبح. ساعت 8 برنامه 8 صبح، ساعت 9 به قید فوریت. نه و 30 دقیقه اوصاف الاصناف، ساعت 10 هوشیار. یازده بانک قانون، 11:30 دقیقه مسجد بازار. دوازده و 15 دقیقه کتاب بازار. 12:30 دقیقه سرای سرمایه و ساعت 13 بازپخش برنامه ره یافت. انشاءالله فرصت همراهی با برنامه‌های رادیو اقتصاد رو داشته باشید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید. در تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه‌های رادیو اقتصاد موجوده، میتونید مراجعه کنید، متوجه میشید که هر برنامه چه روز و چه ساعتی پخش میشه تا بتونید برنامه مورد علاقتون رو همراهی کنید. بازپخش هر برنامه‌ای که موفق به شنیدنش نشدید رو هم از طریق همین تارنما بشنوید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن نبض تولید.
نبض تولید. هر نوع آوری که وارد ایران بشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
شعار سرمایه‌گذاری برای تولید یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد تاکید دارد. در نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری به عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغالزایی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش‌های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا، مستغلات و یا اقدامات سفت بازانه. عزیزی، کارشناس اقتصادی:
ما باید ابزارهای بخش مولد ایجاد کنیم. شما الان فرض کنید صادرات نفت و گاز و برق ما میتونه بخشش توسط بخش خصوصی انجام بشه. ما حتی بعضا صادرات داریم که چون دولتی انجام میدیم به خاطر تحریم نمیتونیم پولمونو برگردونیم. این دولت خودش داره صادر میکنه، پولش هم نمیتونه برگردونه. خب اینو بدید بخش خصوصی که هم میتونه پولش رو برگردونه و هم این که اجازه بدید مردم سرمایه های خوردشون رو بیارن در این حوزه. خب قیمت این هم با ارز افزایش پیدا میکنه، پس عامل تورم نمیشه. خب ما این همه فرصت داریم در حوزه های مختلفمون که میتونیم این رو بیان اجازه بدیم که این کار انجام بشه. نه اساسا قانون وجود داره که باید این کار انجام بشه، ولی دولت امکانش رو ایجاد نمیکنه. یعنی مسئله اینه، ما به هر حال اگه در دنیا میبینیم که مقرراتی هم هست که به صورت سلبی میان مالیات میگذارن، ولی ابتدا مدن ایجابیش هم، یعنی هر لا الهی الا اللهی داره، ما ابتدا باید ایجابی اون فضایی رو ایجاد کنیم. در خیلی کشورها تازه این تورم هم ندارن، ولی باز میان چکار میکنن؟ فضایی رو ایجاد میکنن که مردم برن سرمایه گذاری کنن، ابزارهای مالی متعدد. ما در این زمینه خیلی ضعیف هستیم و از اون طرف خب تحرم هم که داریم. حالا هر چقدر ما بیایم، بله ما مالیات بر عایدی سرمایه خوبه، همه اینا باید ایجاد کنیم، ولی به هر حال تا راه‌های جایگزین رو هم ایجاد نکنیم برای سرمایه گذاری، عملاً اون مسئله اتفاق نمیفته.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران:
معتقد هستم که ما در خصوص این موضوع از سال گذشته و سنوات گذشته اقدام کردیم. عملاً آنچه که در اسفند ماه اتفاق افتاد، مثلا در حوزه همین سیستم های در واقع تجزیه هوشمند محصولات، سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ما به صورت خرید خدمت این موضوعات رو انجام میدیم، یا سرویس هایی که با همکاری در حوزه صندوق های هوشمند توزیع اتفاق افتاد، باز 100% سرمایه گذاری بخش خصوصی است. و مدل های همکاری، یکی از کارهایی که واقعا شرکت ملی پست شروع کرده و حتما این رو به عنوان یک به قول معروف هدف استراتژیک دنبال میکنه، تغییر مدل های کسب و کاری است. این روی کرد هایی که معمولا به دلیل پیچیدگی های قوانین و مقررات و محدودیت هایی که بدنی دولتی داره، در تعامل با بخش خصوصی در توسعه کسب و کار چالش های زیادی وجود داره. این محدودیت های قوانین و مقررات و تعابیر و تفاصیلی که صورت میگیره، اجازه در واقع تغییرات مدل های کسب و کاری و درآمدی رو یه مقداری در واقع ریسک توی این حوزه و در مسائل اجراییش رو میگیره و معمولا چون مشمول زمان میشه، خود بخش خصوصی هم توی این حوزه رغبت لازم رو نداره، میاد در واقع هزینه فرصت رو از دست میده. اما این اقدام شکل گرفته. ما در واقع لایه مربوط به شبکه های توزیع هم به دلیل محدودیت های باز متاسفانه در حوزه منابع انسانی، شاید نزدیک به 20 سال هست که هیچ جذب جدیدی در داخل شرکت ملی پست اجازه و مجوزش رو نداشتیم و خب اینا چالش و انباشت کهنسالی نیروهای داخل شرکت پست رو هم به دنبال داشته و خب ما این رو هم به عنوان یک مسئله بسیار مهم واقعا پیش رو داریم. اما ما در حوزه شبکه‌های حمل و نقل، شبکه‌های توزیع هم باز سرمایه گذاری بخش خصوصی رو داریم و میاییم خرید خدمت میکنیم در لایه‌های مختلف. در حوزه روستاها که سالیان در واقع زیادیست، ما امروز شاید بیشتر از 5000 نفر نمایندگی روستایی دارند توی حوزه فعالیت‌های در واقع خدمات پستی در نقاط روستایی دارن فعالیت می‌کنند. اونجا البته واقعا سرمایه‌گذاری بخش دولتی مهمه. یکی از کارهای بزرگی هم که ما پارسال انجام دادیم این بود که در واقع نمایندگی‌های روستایی رو مجهز کردیم، یک سطح قابل قبولی بر اساس در واقع کمکی که اتحادیه پستی جهانی کرده بود به دستگاه‌های و گوشی‌های هوشمند موبایل که بتونیم شبکه توزیع روستا رو بهینه کنیم. اما عرضم اینه که اونجا هم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به نظر میرسه شاید در واقع من و عزیزان دیگه مدیران محترم در شرکت ملی پست اونقدر که باید و شاید روی این مدل‌ها و در واقع اتفاقاتی که افتاده خوب نتونستند تبیین بکنن موضوع رو. بنابراین این رویکرد در پست بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. ما حتما و حتما تمام در واقع نگاهمون رو در مسیر تعالی پست کشور با استفاده از سیاست‌های کلان کشور که حالا دولت ترسیم می‌کنه، مقام معظم رهبری در واقع تدوین می‌کنند، پیش رو خواهیم داشت و امیدواریم حالا با توجه به تجارب موفقی که بخش‌های خصوصی با پست داشتند به نسبت در واقع رسیدن به یک کسب و کار اجرایی بتونیم این فضا رو، یه مقدماتی هم نیاز داره، واقعا نرخ خدمات پستی خیلی پایینه و خب همین باعث میشه که انگیزه بخش خصوصی هم برای این حوزه از در واقع سرمایه گذاری بیاد پایین. اما تمام تلاشمون رو میکنیم این رویکرد در واقع در بخش های مختلف فرآیندهای عملیات پستی توسعه پیدا کنه.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصادی. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزهی ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
در سرمایه گذاری برای تولید مدل‌های مختلفی با توجه به حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در سه مدل اصلی در نظر گرفت. 1. سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی که شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، کارخانه‌ها و صنایع مختلف است، مثل سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد. 2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای احداث واحدهای تولیدی اشاره دارد. 3. سرمایه گذاری خطرپذیر و نوآورانه که در دهه‌های اخیر و در بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه گذاری هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب و کارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و بسیاری از کشورها توسعه شرکت‌های دانش بنیان نیازمند این نوع سرمایه‌گذاری است. با توجه به این سه مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه ترکیبی از هر سه مدل سرمایه‌گذاری در تولید در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و دوم باید حوزه‌ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات انتخاب و سرمایه‌گذاری متناسب با آن انجام شود. جمعی از تولیدکنندگان:
صحبت از بیکاری هست، ولی من به عنوان یه کسی که 15 سال در زمینه صنعت دارم فعالیت میکنم واقعا خیلی کم میبینم افرادیو که بیان و درخواست کار داشته باشن از ما. خب باید ارتباط صنعت و دانشگاه قوی تر بشه، قطعا فارغ التحصیلات یعنی این یک پل ارتباطی قوی میخوایم، یعنی ما باید یک دفتری باید داشته باشیم در دانشگاه ها که بتونه نیروی کار پس از اینکه مراحل آکادمیک و علمیشو طی کرد در دانشگاه بلافاصله جذب بشه در شرکت های تولیدی، در شرکت های دانش بنیان، کارخانه های مواد اولیه که مسافت خیلی دوری دارن تا استان ما. ما باید به فکر راه اندازی یک سری از کارخانه های مادر باشیم در زمینه صنعت که یکی از مشکلاتی که خیلی گریمانگیر صنعتگران استان هست از جمله کارهایی که مربوط به فلزات، آهن، ورق میشه، بتونیم این مشکل حمل و نقل و دوری رو حل کرده باشیم.
ماده اولیه ما شمشه که ما شمشو از کارخانجات زوب میخریم و اینو نورد میکنیم، تبدیل میکنیم به انواع اقسام تیراهن در سایزهای مختلف و نبشی و ناودانی در سایزهای مختلف.
من 4 سال اینجا مشغول به کارم، خیلی خوشحالم که اینجا افتتاح شده، هم چرخ صنعت در حال چرخشه، همین که خیلی از هم‌نوعان من جوونا اینجا مشغول به کارم و رزق ورودشون اینجا در میاد.
تو 3 شیفت کار میکنیم اینجا، بعد حقوق مزایمون رو به موقع پرداخت میشه، بعد از کارمون هم راضی هستیم.
من حدود 10 سال تو این شرکت مشغول به کار هستم، از زمانی که کلنگ این زمین آغاز شد این شرکت، و خیلی خوشحالم که چرخ صنعت به گردش در میاد و باعث تولید در عرصه اقتصاد کشور میشه.
ما کارکنان این شرکت همه سعی و تلاشمون اینه که بتونیم با تولید محصول با کیفیت بتونیم نیاز کشور رو برطرف کنیم و در صورت صادرات بتونیم با کشورهای خارجی رقابت داشته باشیم و بتونیم باعث سربلندی و سرافرازی کشورمون باشیم.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم، امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور. بعد از تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید، مهمترین مسئله جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر تشخیص مهمترین و اولویت دارترین بخش‌های تولید و صنعت کشور برای سرمایه‌گذاری است. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی یک اقدام حیاتی است. مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد.
اجازه بدید که برم وارد موارد قانون بشم و بگم که سرمایه گذاری در تولید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در واقع به چه ترتیبی در این قانون که انصافا هم قانون مترقی است در واقع دیده شده، و بعدش هم در ادامه میگم که چه اقداماتی تا الان در واقع دولت در اجرای این قانون در نظر گرفته. ببینید ماده 12 این قانون به مؤسسات اعتباری اجازه میده که برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با ایجاد صندوق پروژه و شرکت پروژه از محل منابع خود به خصوص از محل واگذاری دارایی‌های مازاد بیاد و مشارکت کنه. خب قبلا در واقع چنین امکان قانونی برای بانک وجود نداشته و طبق در واقع این مصوبه و طبق این ماده قانونی این امکان برای اونها وجود داره که بانک‌ها در سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم از محل منابع مازاد خودشون در واقع درگیر بشن. نکته بعدی بحث نرخ در واقع صفر مالیات برای نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های پروژه و از شرکت پروژه به مؤسسه. یعنی یک شرکت در واقع هلدینگی که میخواد شرکت پروژه تأسیس کنه و مردم رو و دارایی‌های خرد مردم رو درگیر شرکت پروژه در یک طرحی که بازدهی بالا داره و ممکنه که در واقع ارزآوری داشته باشه اونها رو درگیر کنه، دیگه نگرانی بحث مالیات در مورد اینها وجود نداشته باشه. این شرکت پروژه رو ایجاد میکنه، دارایی خودش که در واقع پروژه نیمه تمام هست رو با اون شرکت منتقل میکنه بدون اینکه در واقع مالیاتی بپردازه و پس از اونم از در واقع شرکت پروژه به هلدینگ هم نرخ مالیات صفر داره. نرخ صفر مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده، یعنی اگر بخواد افزایش سرمایه بده که کارهای توسعه خودش رو شرکت انجام بده، این هم دو مرتبه نرخ معاف از مالیات هست و میتونه در واقع نرخ صفر مالیات رو داشته باشه. نکته دیگه ای که توی فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود ماده 26 و 27 این قانونه، شناسایی فرصت ها، بسته های سرمایه گذاری، مجوز های بدون نام، بسته های سرمایه گذاری بینام و تصویب اون و معرفی اون به سرمایه گذاران خرد چه به صورت ملی و چه به صورت استانی در این دو تا ماده قانونی دیده شده که آقا هم در واقع به همین مورد اشاره فرمودن. نکته بعدی در بحث سرمایه گذاری خارجی، تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی. یعنی اگه کسی اومد سپرده گذاری در واقع مؤسسات اعتباری ما کرد یا سرمایه گذاری در واقع مستقیم و غیر مستقیم در بورس ما و خدمت شما عرض کنم که FDI یعنی سرمایه گذاری مستقیم ثبت سرمایه انجام داد، اون یا حتی اومد اوراق بهاداری دولتی خرید یا مثلا فرض کنید که اومد در واقع اوراق مشارکت در واقع ارزی و ریالی رو خرید، اینها تسهیل اعطای اقامت براش در واقع در نظر گرفته شده توی ماده 29. با توجه به شرایط تحریم امکان ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافیه مجاز و همچنین سازوکار تئاتر که الان قانون در واقع این رو پیش بینی کرده و این امکان برای در واقع سرمایه گذاران خارجی وجود داره. امکان فایننس و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها در ماده 29 قانون در واقع بهش اشاره شده. اینا همه مربوط به سرمایه گذاری است و کمک دهنده به این که بتونیم ان شاء الله امسال شهرسال رو محقق کنیم.
سرمایه همیشه وجود داره، سرمایه همیشه همه جا هست، اما سرمایه جای امن میخواد. امن رو چی ایجاد میکنه؟ دولت ها.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
کارگاه روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سر پا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه گذاران به حضور در حوزه تولید و سرمایه گذاری در این حوزه باید مشوقهای اقتصادی انگیزه های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهمترین اقداماتی که مسئولان می توانند از آنها برای جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می توان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه گذاری برای کاهش نگرانی های سرمایه گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین لازم برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری بازار با اجرای سیاست های مالی و ارزی با ثبات با هدف جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه متنوع و دسترسی پذیر برای جذب سرمایه های مردم به جای هدایت آن به سمت بازارهای غیر مولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
صبحتون به خیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. در این صبح زیبای پاییزی بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. انشالله هر جا هستید حال دل